شرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک، واجعلنی فیه من الفائزین لدیک، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
انشاءالله که قبول باشه طاعات و عبادات شما، نماز و راز و نیازتون به درگاه حضرت حق در سحر دهمین روز از ماه پرفیض و برکت رمضان. هر کجا هستید انشاءالله همیشه سلامت و تندرست باشید و خداوند توفیق روزداری رو انشاءالله به همه ما عنایت بکنه. برنامه بهشت اجابت رو همچنان از رادیو معرف میشنوید. در ادامه دعوت میکنم یک حکم از احکام روزه رو از زبان حجت الاسلام محمدی بشنوید.
یکی از سوالاتی که در ماه مبارک رمضان روزداران محترم بندگان خدا سوال میکنن این مسئله است: آیا در حال روزه تزریق سوزن یا سلاحن آمپول روزه را باطل میکنه یا روزه را باطل نمیکنه؟ اگر روزه را باطل میکنه، کدوم یک از اقسام این موارد روزه را باطل میکنه؟ آیا همه آمپولا روزه را باطل میکنن یا همه آمپولا این حکم را ندارن؟ اولا این مسئله در جوابش نظریات مراجع متعدده، یعنی هر کس باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکنه. بعضی مراجع مطلق آمپول را مبطل روزه نمیدونن، بعضی مراجع تفصیل میدن که الان نظر مبارک مقام معظم رهبری را عرض میکنیم. مقام معظم رهبری می‌فرماد احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از آمپول مقوی و مقضی، مقوی یعنی اون چی که باعث تقویت بدن میشه، مقضی یعنی اون چی که به عنوان غذا استفاده میشه و هر آمپولی که در رگ تزریق میشه خودداری بکنه. و همچنین انواع سرم ها، چون نوعا سرم ها به عنوان خوراک استفاده میشن، نباید در طول روز افرادی که روزه‌دار هستن از اینها استفاده بکنن، اما بعد از افطار تا قبل از سحر مشکلی نداره.
تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل.
قرآن کریم چشمه فیض الهیه. برای بهره‌مندی از انبار این خورشید تابان باید زندگیمونو با این کتاب آسمانی پیوند بزنیم. دوستان اگه لحظه هامونو با تلاوت قرآن معطر بکنیم، آثار و برکات اون رو در تمام جنبه های زندگیمون خواهیم دید. یکی از این آثار اجابت دعا هست. وقتی نور قرآن خانه دل مؤمن رو روشن میکنه، دعاش به ملکوت میرسه تا جایی که برای برآورده شدن حاجتش حتی نیازی به درخواست هم نداره. همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند اگر اشتغال به قرائت قرآن بنده مؤمن را از بازگویی خواسته هایش در پیشگاه الهی باز دارد، خدای سبحان بدون درخواست بهترین ثواب شاکران را به چنین بنده‌ای عطا می‌کند.
تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة
ما يبور أزهمين حرم حضرت معصومه منبر بودم، داشتم بعد منبر تو همین خیابون صفائیه میرفتم طرف چهارراه محضر شما صفائیه، دیدم علامه بزرگوار حضرت علامه حسنزاده آمولی عصازنان دارن میرن حفظه الله تعالی، نزدیک ما حرم از اونم بود، رفتم خدمتشون سلام کردم. ایشون هم حالا ما رو میشناختن تا حدی، مثلا یا بالاخره گفتم آقا من همین الان حرم منبر بودم، ماه رمضانم نزدیک، میخوام برم تبلیغ، به نظر شما عالم جلیل القدر، علامه، فقیه، اصولی، ریاضیدان، منجم، چی چی چی، حالا اینو پیش خودم دارم میگم، من توی این ماه رمضان چی به این مردم بگم که همه چی رو گفته باشه؟ یه چیزی به من بگید من به این مردم بگم که اگه اونو بگم من دیگه همه چی رو گفتم به اینا. تعملی فرمودن، به 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 به، به خدا مردم باورتون بشه اگه اینجوری زندگی کردیم خلاص میشه، عاقبت به خیر میشه. شون بعد سر مبارکشون رو بالا آوردن، گفتم برید بالا منبر، تو این 30 روز اگه بتونی این یه کلمه رو به این مردم تو کت دل این مردم بکنی، کار تو انجام دادی. به این مردم بگو که آی مردم شما مسلمونید، کتابتون قرآنه، آه بیایید قرآنی فکر کنید، قرآنی عمل کنید، قرآنی زندگی کنید.
دوستان شنونده، در محضر قرآن رو در انتها تقدیم شما میکنیم، ترتیل خوانی جزء 10 قرآن کریم از حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
بزرگواران، جزء 10 از مصحف شریف هستیم، به آیه 46 از سوره مبارکه انفال گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین.
خداوند خطاب به مؤمنین می فرماید اطاعت بکنید خدا رو، اطاعت بکنید رسول او رو، از اون طرف ولا تنازعو هم دیگه اختلاف پیدا نکنید. اگر این اتفاق بیفته شما قدرتتون از بین خواهد رفت. چیزی که امروز بسیار برای امت اسلام حیاتی هست این هست که مواظب باشند اختلاف و تفرقه در اونها ایجاد نشه. در طول تاریخ اون چیزی که باعث می شد گاهی وقتا جبهه حق قدرت خودش را از دست بده همین بود که بینش اختلاف می افتاد. شما در طول این 1400 سال ببینید چقدر دشمن نقشه کشید برای این که بین امت اسلام اختلاف بندازه. از اون طرف ائمه بزرگوار معصومین دغدغه‌شون وحدت بود، دغدغه‌شون این بود که در مقابل این نقشه پیچیده دشمن که اختلاف انگیزی هست بایستند. موقعی که امیرالمؤمنین داشتن میرفتن در شورای شش نفره برای اینکه خلیفه مشخص بشه و بعد خلیفه سوم مشخص شد، موقعی که حضرت داشتن میرفتند به سمت اون جلسه، ابن عباس آمد به حضرت علی علیه السلام عرضه کرد که آقا ترکیب این شورا مشخصه، مشخصه که تو این شورا شما رأی نمیارید، نرید. آقا حضرت فرمودن من این رو میدونم، اما من نمیخوام در اسلام تفرقه بیفته. موقعی که اختلافی شد بین روم و امت اسلام در دوران عبدالملک ابن مروان، سلاطین روم اعلام کردن که ما میخوایم روی سکه هامون لعن بر پیامبر شما و خدا رو بنویسیم. خب ضربه سکه هایی که در روم ضرب میشد در حکومت اسلامی هم همونا استفاده میشد. اینجا عبدالملک ابن مروان آمد و از امام سجاد علیه السلام کمک خواست. اینجا اگر امثال ما بودیم میگفتیم من بیام به تو کمک کنم، تویی که قاصب حق من هستی، تو که فرزند مروانی، تو که انواع و اقسام جنایت ها رو داری انجام میدی، اصلا همون بهتر که اسمی از اسلام باقی نمونه با امثال تو. اگه ما بودیم این حرفا رو میزدیم. امام سجاد علیه السلام این چیزا رو نمیگند، میرن کمکش میکنند و بهش یاد میدن چجوری سکه باید توسط مسلمون ها ضرب بشه برای این که اختلاف در امت اسلام نیفته. اون چیزی که هنر ما هست باید بین دشمن اصلی و فرعیمون تفاوت قائل بشیم. یه سری افراد هستند اینا دشمن های فرعی هند. خداوند می فرماید و قاتل و عمت الکفر، رأس هرم رو بزنید، حواستون از دشمن اصلی پرت نشه. دشمن میخواد این کار را انجام بده. موقعی که امیرالمؤمنین به خلافت رسیدند، در اوج قدرتند، یه شخصی میاد پیش ایشون میگه آقا چی شد که حق شما رو غصب کردند؟ و حالا اینجا امیرالمؤمنین روی منبر قدرت دستشه، جا داره شروع بکنه به کسانی که حق او رو غصب کردن توهین کردن، مباحث رو کامل گفتن. حضرت میفرمند ای برادر بنی اسد، تو شخصی هستی که پریشانگویی میکنی، الان چه وقت این حرفایه؟ بعد حضرت یه توضیح میدن، بعد میفرمند بذار در رابطه با معاویه باهات صحبت بکنم. یعنی دشمن الان معاویه هستش، نذار حواست به چیز دیگه پرت بشه. این خطبه 162 نهج البلاغه هست. یعنی اگر امروز امیرالمؤمنین بود و کسی از امیرالمؤمنین این سؤال رو میکرد، حضرت چی جواب میداد؟ میگفت بذار در رابطه با آمریکا باهات صحبت کنم، بذار در رابطه با رژیم غاصب صهیونیستی صحبت بکنم. دشمن الانت رو تشخیص بده، دشمن اصلی رو تشخیص بده. اصلا دشمن برای چی اینقدر فرقه درست میکنه؟ به واسطه این استش که بتونه این فرقه ها رو به جون هم بندازه، بتونه تفرقه درست بکنه. حضرت امام صادق علیه السلام توی مسجد بودن، یه شخصی یه گروهی رو لعنت کرد از دشمنان امام صادق رو. امام صادق علیه السلام فرمودن خدا لعنتت کنه، چرا باعث تعرض به ما میشی؟ ببینید، یعنی اصل بر وحدته. اینی که امروز و توی این دوران مقام معظم رهبری اینقدر دارن به ما سفارش میکنند که مراقب باشید تفرقه ایجاد نشه، مواظب باشید دو قطبی ایجاد نشه، چون آقا حکیم فرزانه هست، آقا میدونه نقشه دشمن چیه. چند سال پیش ناتو یک گزارشی رو منتشر کرد برای اینکه چجوری میتونیم کشورهای دشمنمون رو از بین ببریم. توی گزارشش نوشت ما الان 5 نوع جنگ داریم، اما جدیداً به این نتیجه رسیدیم که یک جنگ ششمی هم وجود داره و اون جنگ شناختی هست. بعد میگه اگر بخوایم این کشورها رو از بین ببریم چند تا ابزار داریم، مهمترینش دو قطبی کردن اون جامعه هست. امروز اونها دارن جامعه ایران رو دو قطبی که بماند چند قطبی میکنند. اختلاف بین جناح فلان با جناح فلان، اختلاف بین خانومی که چادر داره با خانومی که حجابش ضعیفتر هستش، اختلاف بین شیعه و بین سنی، اختلاف بین قوم فلان با قوم فلان. اختلاف امروز به جایی رسیده، دو قطبی ها به جایی رسیده که دیگه تو خونه هامون چند قطبی شدیم. این رو باید انسان مراقبت بکنه. ما یک دو قطبی بیشتر نداریم، اونم دو قطبی اسلام و استکباره، دو قطبی دیگه نداریم. هر کس توی قطب اسلام و مظلومان و مستضعفان این طرفه، هر کس با رژیم غاصب صهیونیستی و ظالمین عالم اون طرفه، این دو قطبیه دیگه. 100 تا دو قطبی که نمیشه داشته باشیم. خداوند در اینجا به این اصل اشاره میکنه: ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اختلاف پیدا نکنید، ضعیف میشید، ضعیف بشید شما نابود خواهید شد. ما امروز بیش از همه چیز به اتحاد نیاز داریم. شما فضای مجازی رو ببینید، تو هر کدوم از این فضای مجازی ها نگاه میکنی همه دارن به هم دیگه بد و بیرا میگن. مقام معظم رهبری چند ماه پیش خطاب به بسیجی ها فرمودند شما اگر بسیجی هستید جامعه رو دو قطبی نکنید. دیگه آقا چجوری بیان کنه؟ دیروز در سخنرانی اول سالشون باز دوباره فرمودند دشمن میخواد جامعه رو دو قطبی بکنه، نذارید این اتفاق بیفته. ما باید مراقبت داشته باشیم. ممکنه ما با برخی از افراد زاویه داشته باشیم، رابطه خوبی نداشته باشیم، اما نباید اجازه بدیم جامعه ما دو قطبی و چند قطبی بشه. انشاءالله که خداوند به ما و به ملت ما وحدت کامل رو عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و صبح بخیر داریم خدمت زائرین و مجاورین بارگاه ملکوتی آقا علی بن موسی رضا علیه السلام، و عرض تسلیت داریم به مناسبت رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، و عرض سلام ویژه هم داریم به محضر محترم بینندگان عزیز شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین شبکه خراسان رضوی و همچنین شبکه کربلا در کشور عراق و همچنین شنوندگان محترم رادیوهای معارف، زیارت و قرآن. انشاءالله تلاوت خواهیم کرد به صورت ترتیل جزء 10 رو از سوره مبارکه انفال آیه شریفه 41 صفحه 182 به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200
وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنه